با سلام رفقای عزیز، امشب خوب قرار شد ما یه صحبتی داشته باشیم در مورد مسئله شعار آموزش رایگانی که مطرح شده بود، یعنی که توی مدت اخیر این شعار رو ما دیدیم که بیشتر مطرح شده توی تظاهرات ها و توی مثلا اکسیون های جریانات مختلف داخل کشور این شعار بیشتر مطرح شده و به مناسبت و بعد توی حتی بخشی از مثلا سازمان‌های چپ رادیکال این شعار داره بیشتر مطرح میشه. این رو فکر کردیم که لازمه که مثلا راجع بهش صحبتی بکنیم. ما علت این که مثلا این مسئله خب اینجا قرار شد یه جلسه‌ای بذاریم روش و اینا فقط راجع به خود این شعار نیست، چون خود این شعار به اصطلاح ما بحثمون رو راجبش کردیم و قبلا هم این ور اون ور بالاخره یه چیزایی هم گفتیم که طرح این شعار از سوی مثلا چپ توی این دوره در واقع طرح یه افق طبقاتی متفاوت نیست، بلکه طرح یه سری مطالبات پایه‌ایه بر بستر یه جنبشی که این چپ در امتداد اون جنبش، یعنی اون جنبش سرنگونی یا جنبش ضد رژیمی، خب که این چپ بر در امتداد اون جنبش و بر بستر اون جنبش یه سری مطالبات طبقاتی رو داره بیشتر توجه میکنه و داره بیشتر بسا سعی میکنه که اینها رو وارد بحثاش بکنه. تا اینجای قضیه خب بالاخره ما قبلا مطرح کردیم، دید خود ما هم نسبت به این قضیه آموزش رایگان رو خب ما قبلا تو اون بیانیه مطالبات مثل پایه‌ای که مطرح مثل رسمن مال کنفرانس بود اونجا این رو مطرح کردیم و اونجا توضیح دادیم، بحث خودمون رو به طور مفصل توضیح دادیم که لااقل و مبانی نگرش ما به این قضیه چیه. من اینجا میخوام یک بار دیگه قبل از اینکه به اصطلاح وارد خود بحث بشم در رابطه کل بحث میخوام این تأکید رو بکنم که کل بحث آموزش رایگان مثل مجموعه مطالبات پایه‌ای و پایه‌ای طبقاتی دیگه، کل بحث آموزش رایگان هنوز نه به معنای یک به اصطلاح اقدام سوسیالیستیه، نه به معنای اینه که به اصطلاح وضعیت آموزش و اینا عوض میشه، به طور پایه‌ای عوض میشه و قضیه اون وقت خب حل شده تلقی خواهد شد. نه، این نیست. ما اون تو اون بیانیه‌مون هم در واقع اینو چیز کردیم که اساس به اصطلاح آموزش در جامعه سرمایه‌داری خب طبقاتی است، یعنی اونجا ما گفتیم که به اصطلاح مثلا نظام آموزشی تو جامعه سرمایه‌داری یک انعکاسی از به اصطلاح اون رقابت حاکم بر مناسبات سرمایه‌داری و این رو شما توی چیز توی خود نظام آموزشی توی تدریس و توی به اصطلاح نظام به اصطلاح ارزش گذاری یا نمره دادن و قبولی ردی و همه این چیز شما میبینید این رو که این در سلطه به اصطلاح روح رقابت بر آموزش و پرورش رو شما میبینید تو سطوح توی تمام سطوح، یعنی از پایه‌ای ترین سطوح تا بالاترین سطوح. به این معنا اون وقت حتی در جوامعی که آموزش به طور کامل رایگان باشه، یعنی حتی آموزش اصلا از نظر آموزش خصوصی حتی ممنوع باشه، بالاخره یه دوره‌ای تو جوامع مثلا فرض کنید یه بخشی از جوامع اروپای غربی که دولت رفاه بود و اینا، خب یه دوره‌ای به این سمت نزدیک شدن لااقل، یعنی کامل این نشد، هیچ جا نشد، ولی به این نزدیک شدن. و میخوام بگم حتی تو اون جاها هم اصل مسئله باز سر جاش میمونه، یعنی بالاخره بعد از یه انقلاب اجتماعی باز تغییر این نظام آموزشی یک امر اگر نگیم فوری ولی حیاتی خواهد بود، یعنی تغییر به اصطلاح بنیانهایی مثل نظام آموزشی، چون بر اساس این بنیانها بنیان رقابت ها شما نمیتونید آموزشی داشته باشید که جستجوی علم دانش در مرکز توجه این نظام قرار داشته باشه و این امکان پذیر نیست. این تا جایی که به اصطلاح اون چیز عمومیش برمیگرده، منتها یه تفاوت خیلی مهمی اون وقت هست به این که شما آموزش خصوصی داشته باشی یا آموزش عمومی رایگان داشته باشی. این تفاوت به اصطلاح مهم توی اینه که به خصوص ما توی این 20 سال اخیر این رو خیلی بیشتر داریم، به طور برجسته تری به چشم داره میخوره. وقتی مقایسه میکنید رو شما با چیز، با دولت دوران رفاه اینا، خب جامعه سرمایه داری یه جامعه کاستی نیست، یه جامعه ای نیست که مثلا فرض کنید مثل جامعه هندوستان یه مجموعه کاست بسته باشن که این کاستای بسته شما از این کاست اجازه ورود به اون کاست دیگر نداشته باشید و غیره و اینا. جامعه سرمایه داری طبق تعریفش، یعنی ظاهرا اینجوریه که جامعه انسان‌های آزاد است و حرکت از این طبقه به اون طبقه، تبدیل شدن به اصطلاح یا اسمشو میذارن ترقی اجتماعی. ترقی اجتماعی و اینا چیزاییه که خیلی به اصطلاح در لااقل در تئوری تو جامعه سرمایه‌داری امکان پذیره. مثالای معروفش هم هست که چجوری راکفلر مثلا فرض کنید لاستیک فروش که لاستیکای دست دوی آشغال و این برون بر جمع میکرده چجوری میشه میلیاردر. خب اینا هم هست. خب به عنوان الگوی جامعه سرمایه‌داری، به عنوان یه چیز تصویر ایدئولوژیک از این جامعه اینا هم هست. خب بنابراین این جامعه جامعه کاستی نیست، ولی اون چیزی که اتفاق میفته توی دو سیستم مختلف آموزشی، یعنی اونجایی که مثل آموزش خصوصی، مدارس خصوصی، دانشگاه‌های خصوصی، مهد کودک‌های خصوصی، وقتی اینا وارد چیز میشن و اونجایی که مثلا این گسترش پیدا میکنه اینا، تو اون جوامع، تو این جوامع اون وقت شما یک صف بندی یا یک مانع گذاری نادیده رو شما میبینید که این نمیشه دید این مانع رو، ولی به طور واقعی اون وقت یه مانعی میشه از این نقل و انتقال از طبقات پایینتر به بالاتر، و یا به عبارتی زامنی میشه برای چی؟ برای اینکه طبقات مسلط بر جامعه نقش مسلط خودشونو بتونن باز تولید بکنن و از بیان میان طبقات پایینتر کمتر کسی این شانس رو داشته باشه که بتونه از اون امکاناتی برخوردار بشه که توی در اختیار بسیار طبقات بالاتر جامعه است. این تفاوت میکنه اون وقت با دولت رفاه، خب یعنی با اون نظام آموزشی که میگم به درجاتی در دولت رفاه بوده و این امکان رو از نظر تئوریک در اختیار فرزندان طبقات محرومتر قرار میداد که اونها هم بتونن از تا درجه معینی از همون آموزش و از همون مثلا امکاناتی برخوردار باشن که طبقات فرزندان طبقات مثلا دارا و توانمند جامعه ازش برخوردار بودن. تو جریان مثلا چند سال پیش بود، اگر اشتباه نکنم 2008-2009 بود یا اون موقع بود، تو اونجا تو شهر هامبورگ در آلمان یک جدال بسیار بزرگی صورت گرفت در مورد مثلا تغییر نظام مثلا مدرسه، که یه چیزی بوده که از همون دوران دولت رفاه مونده بود به اسم رئال شوله، خب که یا مدرسه رئال، که این مدرسه های رئال رو در نظر گرفته بودن به عنوان یه چیزی حد واسطی بین دبیرستان و یه مدرسه دیگه هم بود که اون رو اسمش به خاطرم نیست، یه حد واسطی بین اینا در نظر گرفته بودن که فرزندان به اصطلاح تودایی اونایی که به اصطلاح امکان برخورداری، یعنی اون سطح بالای آموزشی برخورداری از اون سطح بالای آموزشی رو ندارن، بتونن از طریق این رئال شوله ها بتونن به صورت تو بازار کار برای خودشون چیزی پیدا بکنن، امکان مناسبی رو پیدا بکنن. به هر صورت یه بحث اینجوری بود که قرار بود چند سال پیش توی هامبورگ بحث بر سر تجدید سازمان این شروع شده بود. اینا خود اون بحث تجدید سازمان این برای من زیاد الان مهم نیست. نکته‌ای که اونجا مطرح شد که ما قبلا این رو توی مقاله اون موقع تحت عنوان قیام گوچی یا قیام تیمچه به این موضوع هم اشاره کرده بودیم، اینا نکته ای که اون موقع مطرح شده بود، اون موقع یک کمپین بسیار بزرگی رو انداختن سرمایه‌دارای این شهر هامبورگ، و هامبورگ هم اینو به شما بگم که از نظر مثل چیز، از نظر طبقه مثل بورژواش، یکی از مراکز اصلی به اصطلاح طبقه بورژوازی آلمان هامبورگه و معروف هستن به تجار هامبورگ و این حرفا معروفه. به هر صورت طبقه توانمندی داره و این طبقه توانمند اونجا یه کمپین خیلی وسیع و گردن کلفتی رو راه انداخته بود و اونجا تو اون کمپین یکی از بحثایی که اینا مطرح میکردن این بود در مورد نظام آموزشی که به حتی به دانشگاه‌ها که میگفتن که این نظام آموزشی ما خب داره پرولت تولید میکنه. پرولت یعنی اون پرولتاریای یه بای به اصطلاح گویش تحقیرآمیز از پرولتاریا خب یا طبقه کارگر یا پرولتاریا. علتش هم وقت میگفتن که این چیزه، این ما امکانات رو همینجوری داریم در اختیار همه قرار داریم میدیم و این اینجوری نمیشه. یعنی داشتن به این اعتراض میکردن که آقا چرا بچه های ما میباسی از همون امکانات برخوردار باشن که بچه مثلا فلان کارگر فقیر برخورداره، اینطوری نمیشه، این به درد نمیخوره، اینو باید عوض کرد. که همون موقع بود که یا از مدتی قبل از اونم البته بحث مثلا مدارس و دانشگاه های الیت تو دانشگاه تو آلمان مطرح شده بود که بر بستر همین روند عمومی این 3-4 دهه اخیر قرار داشت و این روند عمومی 3-4 دهه اخیر هم که توی بخصوص توی حوزه مثلا انگل ساکسون شما میبینید اینه که آموزش هرچی بیشتر خصوصی شد، به خصوص تو دانشگاه ها این دیگه به برجسته‌ترین شکلیه، ولی توی سطوح پایین‌تر هم همینطور. خب اینجا یه میگم این دیگه جزء تحولات دقیقاً میشه گفت بازپسگیری یه بخشی از مثلا دستاوردهایی بود که تو دوره دولت رفاه به دست اومده بود و برگردوندنش به همون سطح، به همون چیز پیشین که اون باز تولید مثلا اون طبقه حاکمه، خب یعنی موقعیت مسلط طبقه حاکم واسه تعمیم میشد و غیره. خب حالا من کاری به چیز ندارم، کاری به این ندارم که مثلا فرض کنید آموزش تو کشورهایی مثل کوبا چه جوریه و این حرفا، فعلا همین اینجا رو همین بحث متمرکز میمونیم اینا. بنابراین جایگاه بحث یه همچین جایگاهیه. به طور کلی، به طور عمومی برای ما، خب وقتی ما داشتیم این چیز رو مطرح میکردیم، این شعار رو داشتیم مطرح میکردیم و اینا، این بحث رو داشتیم مطرح میکردیم، یه فاکتوری که ما اون وقت وارد این بحث کردیم، چون تمام بحث ما توی اون مطالبات پایه‌ای و طبقاتی این بود که یعنی مبتنی بر این نقد بود که یه دوران طولانی جنبش کارگری دست به یه سری مطالبات و مبارزه برای یه سری مطالبات و خواسته‌ها زد که این مبارزه برای این مطالبات و خواسته‌ها ضمن مثلا تحققشون در کوتاه مدت به نفع طبقه کارگر میشد، ولی در دراز مدت اون وقت بنیانهای به اصطلاح سلطه طبقه کارگر رو، ببخشید طبقه سرمایه‌دار رو تحکیم میکرد، یعنی بنیانهای تثبیت نظام سرمایه‌داری رو فراهم میکرد. نمونه ها شما قبلا تو بحثمون گفتیم و تو بیانیه همون هم نوشتیم، مثلا نمونه حق رأی که وقتی حق رأی گرفتن، خب این حق رأی که گرفتن اون تو اون مقطعی که جامعه بر این اساس عمل میکرد که به خصوص تو انگلیس که فقط صاحبان و مالکان به اصطلاح سرمایه میتونستن حق رأی داشته باشن، خب تو اون مقطع این یه پیشرفت خیلی بزرگ به شمار میومد که بالاخره طبقه کارگر از اون بعد حق رأی داره. منتها همین پیشرفت بزرگ تو اون مقطع به این معنا شد که اون وقت دموکراسی پارلمانی تثبیت شد و طبقه کارگر در واقع مبارزه طبقه کارگر در خدمت تثبیت این دموکراسی پارلمانی به کار گرفته شد یا در خدمتش در آمد. به همین ترتیب هم بحث اتحادیه‌های کارگری، وقتی اتحادیه‌های کارگری قبل از اینکه تشکیل بشن کلی مبارزه شد برای اینکه اینا حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری به دست بیاد و کلی آدم کشته شدن برای این که حق اینو داشته باشن که متشکل بشن و برای حقوق خودشون مبارزه بکنن. یه جایی این حق به دست اومد، یه جایی این حق به دست اومد و اتحادیه‌ها تشکیل شدن و رفتن جلو اینا. ولی بعد از همون قرن 19 هم، اواخر قرن 19 هم ما داریم میبینیم که همون اتحادیه‌ها که به خصوص تو انگلیس که قوی ترینشون تشکیل شده بودن اون وقت شدن به عنوان اجزای خود سیستم حاکم و مسلط یا نظم حاکم و مسلط. و انگلس بیچاره اون وقت اواخر عمرش دائم داشت داد میزد که آقا نمیشه این قدرت رو شما نمیشه همینطوری بذارید به اینکه تو سطح مبارزه برای دستمزد و اینا فقط نگرش دارید. شما لازمه که بتونید از این فراتر برید و کل سیستم رو به نقد بکشید. خب البته بیفایده بود اینا. بس اینه که به هر صورت تلاش ما اون وقت این بود که این مطالبات رو طوری داریم یه جوری بریم سراغشون. خب و اساس بحث ما این بود که مطالبات رو جوری طرحش بکنیم، مطالبات پایه‌ای رو که حتی المقدور از تثبیت نظم حاکم، یعنی تحقق این مطالبات به معنی تثبیت نظم این حاکم نشه و تا حد نهایی ترین حدی که میشه به اصطلاح تو جامعه سرمایه‌داری دست به اصلاح جامعه سرمایه‌داری زد، تا اون نهایی ترین حدش بره جلو. و اون نهایی ترین حدش اون وقت حدی خواهد بود که از نظر تئوریک، از نظر تئوریک بنیانهای نظم سرمایه‌داری شما بهش حمله نکردی، ولی در جهان عملی و واقعی اون وقت از ظرفیت نظم سرمایه‌داری موجود فراتر داری میری و این فراتر رفتن از این ظرفیت به اصطلاح نظم سرمایه‌داری موجود منجر به تشدید تضادها میشه و منجر به انکشاف مبارزه طبقاتی میشه. برصورت این اصلی بود که ما فکر کردیم که لازمه به اصطلاح توی مطالبات طبقاتیمون طرح کنیم و بکشیم وسط. خب یه بخشی از اون وقت همین این آموزش رایگان بود و اینکه چیه و اینکه این آموزش رایگان رو اون وقت ما اونجا گره زدیم به چی؟ به ممنوعیت آموزش خصوصی. ممنوعیت آموزش خصوصی چرا به این گره زدیم؟ برای اینکه شما خب خیلی روشنه شما آموزش رایگان رو میتونی داشته باشی، ولی توی یه سیستم میکس به اصطلاح، یه سیستمی که مرکبه، آموزش رایگان هم میتونه بخشی از آموزش باشه و آموزش خصوصی هم در کنارش باشه. حالا وزن این دو قسمت چی هست بماند، خب میتونه جایی بیشتر باشه جایی کمتر باشه، خب تو سطوح مختلف میتونه این وزن متفاوت باشه و عملا اون وقت اون تقسیم بندی طبقاتی که تو جامعه حاکمه بازتاب خودش رو توی نظام آموزشی هم میتونه پیدا بکنه و حقیقتا هم پیدا میکنه. مثلا فرض کنید در آمریکا خب شما این میکس رو دارید، خب مدارس دولتی هم هست، مدارس خصوصی هم هست. تو دانشگاه که میرید اون وقت هرچی به سمت آموزش عالی تر میرید اون نقش دولتی، سهم اون دولتی کمتر میشه. اون وقت دانشگاه شما بخوای بری بایستی بری وام بگیری، یا بدبخت و بیچاره که هستی باید بری تو عراق بجنگی یا تو افغانستان بجنگی با اون حقوقی که بهت میدن که پول خونت در واقع بتونی به اصطلاح تحصیل خودت تامین کنی. یا اینکه چیه؟ یا اینکه اگر عراق نمیری، جایی نمیری، افغانستان نمیری به جنگی، باید مارگیج بگیری، باید وام بگیری. و الان هم مسئله اساسی میدونید که یکی از مهمترین بحران به اصطلاح عناصر بحرانزای جامعه به اصطلاح آمریکا همینه که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی نمیتونن اون وامی رو که گرفتن پس بدن، به این علت خیلی معین که بعد از اینکه تحصیلشون رو تمام کردن شو مشاغل به اندازه کافی موجود نیست براشون و این وام ها جزء چند، یعنی حجمش هم نجومیه وام هایی که این دانشجویان گرفتن و قادر به باز پرداختش نیستن. برصورت میخوام بگم اون نظام طبقاتی اون وقت اینجام هست، یعنی کاملا توی این سیستم میکس هم خودشو نشون میده. با اینکه چیه؟ با اینکه آموزش رایگان بخشن توی این تو همون آمریکاش هم هست، تو آلمانش هم هست، تو انگلیسش هم هست، فرانسه رو نمیدونم، ولی تو اسکاندیناوی هست، همینا هست. خب اساسا به همین خاطر ما بحث رو اون وقت لازم دونستیم که هم بحث آموزش رایگان با ممنوعیت کامل آموزش خصوصی تو تمام سطوح همراه باشه. این ممنوعیت کامل آموزش خصوصی تو تمام سطوح، البته باز تاکید میکنم هنوز به این معنا نیست که نظام آموزشی اون وقت از این خصلت برخواسته از رقابت درون جامعه سرمایه‌داری به طور کامل رها خواهد شد، ولی به طور روشنی این امکان رو در اختیار توده هرچه وسیع‌تری از به اصطلاح فرزندان کارگران و زحمتکشان قرار میده که از همون امکاناتی برخوردار باشن که فرزندان طبقات بالا هم ازش برخوردارن، یا برعکس طبقات فرزندان طبقات بالا هم از همان محرومیت هایی برخوردار خواهند بود که مثلا فرزندان طبقات کارگر زحمتکش برخوردار هستند. خب یعنی این رو به درجه ای براش به سمت شرکت میکنه. خب این بحثی بود که ما مطرح کردیم اینا. منتها این تا جایی که به خود بحث این مطالبه معین برمیگرده، منتها خب کلن اصلا تو اون بیانیه مطالبات پایه‌ای رو که داشتیم ما طرح میکردیم، خب برای ما دو جنبه دیگه هم داشت. یه جنبش این بود که خب تأکید همیشگی ما بود برای این که چیه؟ برای این که کمونیستان نمیتونن، کمونیسم نمیتونه به اصطلاح ورود مبارزه طبقاتی رو یا سیاست رو خب بر اساس به اصطلاح منافع عمومی یا بر اساس به اصطلاح شاخص‌های عمومی که مسلط بر جامعه بر اساس اون سیاست رو واردش بشه و به تبیین سیاست یا سیاست ورزی درس بزنه. برعکس نزد کمونیست، نزد انتقاد کمونیستی، این امر طبقاتیه که خود میبایستی به اصطلاح نقطه عظیمت سیاست ورزی کمونیستی قرار بگیره. یعنی این یه بچی از این تلاش بود. منتها یه چیز دیگه‌ای که بود و شاید این رو هم به طور یعنی منعکس بود شاید در کار ما، این بود که مقطع زمانی این چند سال اخیر، خب این برای ما روشن بود، این برای ما روشن بود که مسائل گرهی جامعه داره به سمت هرچی بیشتر، به خصوص از بعد از بحران 2008-2009 برای ما روشن بود که موضوعات گرهی و مرکزی جامعه داره به سمت امر طبقاتی داره پیش میره. یعنی این برای ما روشن بود. خب چیزی که میمون، چیزی که به اصطلاح در واقع مانعی اساسی که سر راه این قرار داشت، اون سلطه بیقید و شرط اون جریان به اصطلاح این تفکرات و ایدئولوژی و یا به زبان پست مدرن اگه بخوام بگم گفتمانهای بورژوایی لیبرالی بوده بر مبارزه طبقاتی، که این وقت یه جایی باید به مانع برمیخورد و به مانع هم برخورد و ما اینو دیدیم که این چند سال اخیر این مانع رو ما دیدیم چجوری به اصطلاح تضادهای درونی خود به اصطلاح نظام این رو به مانع کشوندن. و وارد این بحث نمیشم، مشکلاتی که اون وقت از در عرصه‌های مختلف مبارزه طبقاتی در مقابل این قرار گرفت و به هر صورت با این ضربه خوردن این چیز مسلط، خب این روندی که تو پایه در جریان بود، این روند بیشتر و بیشتر آشکار میشد. این اتفاقی که تو این چند سال افتاد برای ما اون موقع روشن بود که داریم میره به این سمت و اصلا ما باید ببریمش، باید هولش بدیم، باید بریم به این سمت، ما باید اینو بذاریم تو مرکز سیاست ورزی ما. این برای ما روشن بود، خب برای بقیه روشن نبود. کماکان همون به اصطلاح یا برای میگم برای چپ به طور کلی، برای چپ روشن نبود و کماکان این چپ رو همون مبانی سیاست ورزی عمومی مبتنی بر آزادی های فردی و آزادی های سیاسی و اینا برای یا تو این کاتگوری ها برسات همون بر همون ضد دیکتاتوری و اینا بر همون موند و همون هم ادامه داد و رفت جلو. اتفاقی که افتاده توی این چند سال، توی یک دو سال اخیر، به خصوص توی یک دو سال اخیر، این بود که اون چیزی که اون موقع ما فکرشو میکردیم خب و فکر میکردیم که روند عمومی به این سمت داره میره، این روند عمومی داره آشکار میشه. اینو توی جلسه قبلا صحبتشو داشتیم در مورد ایران که از دیماه، یعنی از جنبش دیماش یا خیزش دیماه 96، وقتی شما نگاه میکنید ببینید که این خیزش برخلاف تمام خیزش های پیشین امرش اصلا به هیچ وجه من الوجود دموکراسی نبوده، بلکه مثلا مسائل پایه‌ای طبقاتی امرش بوده، یعنی مسائل معیشتی امرش بوده و نه دموکراسی خواهی. این رو از همون موقع ما داریم میبینیم و اون وقت ادامه که میدیم، به نظر من اون وقت این گرایشی رو که تو چپ داره شکل میگیره به طرح چنین مسائلی، این گرایش که آموزش رایگان رو داره تو دستور کار میذاره و این حرفا، این گرایش به نظر من بازتابی از همین تحوله. یعنی تو چپ دارن عده بیشتری به این نتیجه میرسن که نمیتونن بدون اینکه این عرصه رو واردش بشن نمیتونن برن جلو. منتها اینجا من میخوام یه مکسی بکنم و به مقطع زمانی طرح این که از چه مقطعی این به طور محسوسی توی چپ بازتاب پیدا کرد. تا جایی که به کار ما برمیگرده، خب کار ما یعنی بیانیه‌های ما اینا تو بحث‌های مثل مطالبات طبقاتی و این حرفا، اینا توی چپ بازتاب مستقیمی نداشت. اینکه چقدر بازتاب غیر مستقیم داشت ما نمیدونیم، برای ما روشن نیست. چقدر ازش تأثیر گرفتن ولی نگرفتن ما نمیدونیم این رو، ولی بحث بازتاب مستقیمی نداشت. خب مواردی بود که حتی مورد نقد واقع شد از سوی چپ، و بخشایی از چپ مثلا مورد نقد واقع شد و کاملا با موضع بورژوایی دست راستی، مثلا فرض کنید 30 ساعت کار در هفته، و مورد حمله قرار گرفت که کاملا هم از موضع بورژوایی دست راستی که نویدم توی یکی از مثلا نوشتاش بیم این جواب داده بود، خب که بورژوازی خودش چیز نمیکنه ولی تو چپ کسایی پیدا میشن که اون وقت حمله میکنن به این مطالبه و این حرفا. یعنی خب اینکه در مورد بقیه موارد ما چیز روشنی ما ندیدیم و نمیتونیم قضاوت قطعی در این مورد بکنیم که آیا تا چه ناشی از تاثیر به اصطلاح مطالبه های ما بود تو سطح چپ و اینا. تو سطح دیگه‌ای خب نیروهای دیگه اجتماعی بودن که خب مستقیما همین مطالبات رو به درجه گرفتن و مطرحش کردن توی مثلا مبارزه سیاسی در داخل کشور، به عنوان مطالبه خودشون مطرح کردن این رو. خب و تا همونجا اون وقت برای ما روشن شده بود که بحثی که ما مطرح کردیم اینجوری نیست که بی تأثیر مونده باشه، خب تأثیرش رو داشته و یه جریاناتی دارن بهش فکر میکنن و میگم با اینکه ما چیزی ندیدیم مستقیما میشه این رو تصور کرد که در درون به اصطلاح بخشایی از چپ هم لااقل این مسئله متوجه شدن که آقا نمیشه شما همینطوری راجع به فرض کنید ضد ولایت فقیه حرف بزنی و نمیدونم برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کنی و غیره و غیره و غیره، و یا مثلا فرض کنید دیگه وقتی به مطالبات زمینی و واقعی میرسی فقط بپردازی به این که دستمزدهای عقب مونده مثلا کارگران فولاد رو بدن و به اون مطالبات عمومی اجتماعی اون وقت کاری نداشته باشی، اینا هم باید یه جوری وارد این دستگاه بکنی. این چیزی بود که فکر میکنم تو بخشی از چپ به احتمال زیاد واقع شد. منتها مسئله اساسی این نیست که چقدر تأثیر این بحث ما بوده یا نبوده. مسئله اساسی که من اینجا میخوام طرح کنم مقطع زمانی این ماجرا بود و این مقطع زمانی از دو نظر مهمه. مقطع زمانی این ماجرا موقعی بود که یعنی موقعی که این شعار مطرح به طور جدی‌تر و محسوسی مطرح شد تو چپ که اعتصاب هفت تپه شد. همین اعتصاب سال گذشته هفت تپه. تو اعتصاب سال گذشته هفت تپه بود که شعار آموزش رایگان وقت به طور جدی تری صداش به گوش رسید و دانشجوهایی که توی چیز جمع شده بودن توی به اصطلاح دانشگاه‌های مختلف تهران و آکسیوم می‌ذاشتن و برای اعلام همبستگی با اعتصاب هفت تپه و فولاد و این حرفا، اون دانشجو اون وقت یکی از پوینت هایی که توی بحثاشون مطرح می‌کردن حمله به آموزش در واقع خصوصی و درخواست آموزش رایگان بود. این یکی از چیزایی بود که اونجا مطرح میشد. دقت کنید حمله به آموزش خصوصی. و خب و نه مثل درخواست ممنوعیت آموزش خصوصی، چون اینا دو چیز مختلفه. منتها اینجا مسئله‌ای که میمونه اینه، یا مسئله‌ای که جالب توجه اینه که خود این مطالبه یعنی مطالبه آموزش رایگان، یعنی حتی از سوی دانشجوها، جنبش دانشجویی و غیره و غیره توی سالیان گذشته پیش از واقعه هفت تپه، پیش از این واقعه هفت تپه و به طور مستقل هیچ وقت به طور جدی مطرح نشد. یعنی ما توی سالیان گذشته شاهد این نیستیم که توی مثلا فرض کنید همین جنبش کارگری، تشکلهایی که به اسم جنبش دانشجویی اینا دارن حرف میزنن، اینا شاهد این نیستیم که مطالبه‌ای به نام مطالبه ممنوعیت آموزش خصوصی به طور جدی مطرح شده باشه. در واقع هفت تپه یه دفعه مطرح میشه. این مطرح شدن اون وقت فقط برای خالی نبودن عریضه نیست. یعنی اینطوری نیست که برای خالی نبودن عریضه، چون مثلا فرض کنید حرفی ندارن بزنن دارن مطرحش میکنن. این مطرح شدن یه همزمانی توش هست که این همزمانی برای من فکر میکنم برای ما باید قابل توجه باشه. همزمانی مطرح شدن بحث آموزش رایگان با شعار دیگه ایه که این شعار اون وقت نشون میده که، یعنی همزمانی این دو شعار نشون میده که اینجا خود امر طبقاتیه مثل اون مرکز توجه نیست، بلکه به عنوان تبصره و یا زائده برای یا در افزوده، یه زائده که نه، در افزوده به یک جنبش دیگری. خب اون چی بود اون وقت؟ اون همون شعاری بود که از جانب بخشی از کارگرای هفت تپه، کارگرای اعتصابی هفت تپه بلند شده بود و تحت عنوان به اصطلاح نان کار آزادی اداری شورایی، که این شعار اون وقت یه شعاری بود که شما میدیدی یه جنبش اونجا راه افتاده و این جنبش داره یک آلترناتیو حکومتی متفاوت رو داره میذاره جلو، بدون این که چیه، بدون این که مثلا اسم سرنگونی رو مستقیما بر زبان بیاره. یعنی مستقیما نمیگه سرنگون با جمهوری اسلامی یا مرگ بر جمهوری اسلامی، این شعار مستقیما نمیده، ولی این آلترناتیو رو داره وسط یه اعتصاب، وسط یه اعتصاب بر سر مسئله دستمزد. دقت کنید این مهمه، اعتصابی بر سر مسئله دستمزد توی منطقه محدود شعاری مداره مطرح میشه که این شعار یه چشمانداز وسیع مربوط به تغییر سیاسی نظام رو، تغییر سیاسی نظام رو داره و طرح میکنه به عنوان امر فوری جامعه. چون وقتی شما میگی میری خیابون و فریاد میزنی میگی نان کار آزادی اداری شورایی، یعنی که تو خیابون رفتی براش. یعنی اینجوری نیست که مثلا برنامه 5 سال آینده تو داری میگی، که نه، رفتی تو خیابون براش. بنابراین اینجا اتفاقی داره میفته، یعنی شما سلطه یه چیزی رو میبینی تو خود هم هفت تپه و تو خود همین دانشجوها، و اون چیزی که شما سلطهش رو میبینید سلطه همون بخش رادیکال چپ سرنگونی طلبیه که توی هفت تپه در اون مقطع اون وقتی که میشه گفت راحت دست بالا رو داره، قبل از شکست اعتصاب ها دست بالا رو داره و شعارشو تر میکنه. تو دانشجو اون وقت باستاب خودش پیدا میکنه، تو دانشجو باستاب خودش پیدا میکنه و این باستاب اون وقت تو دانشجو همراه میشه با اون بحث میگم در افزوده مربوط به اصطلاح آموزش رایگان، که یه تصویر عمومی با وجه تری از مثلا این آلترناتیو به دست بده. بالاخره شما کسی هستی که داری اونجا داری میری، همون دانشجوهایی که اونجا بودن و اون رفقای کارگری که اون وقت داشتن شعار میدادن نان کار آزادی اداره شورایی، اینا داشتن یه تصویری از یه جامعه به دست میدادن و این تو این تصویر این جامعه باید یه چیزایی دیگه علاوه بر این دو کلمه نانکار آزادی اداره شورایی، خب بالاخره یه تصویر مشخص‌تر رو باید ارائه بدی به جامعه. آموزش رایگان وقت به عنوان بخشی از این تصویر مشخص‌تر وارد بحث میشه. خب حالا من چرا بحث من اینه، چرا این وقت اینجا اون بحث جنبش دانشجویی و چیز شعار به اصطلاح آموزش رایگان، چرا اون وقت اصلا مسئله ممنوعیت آموزش خصوصی و اون مثل اون وجه طبقاتی، اون جنبه طبقاتی بحث تو خودش مطرح نیست، این رو تو خود هفت تپه همون وقت من میخوام صحبتشو بکنم و بگم که چرا اونجا می نیست و اونجا می نبود و چرا اونجا خود هفت تپه، خود اعتصاب هفت تپه اصلا با همین دیدگاه سرنگونی طلبانه رفت جلو و نه اون اعتصاب کاملا طبقاتی، کاملا طبقاتی، ولی بدون اون به اصطلاح تاکید بر اون مبانی طبقاتی که میتونسته به عنوان به اصطلاح متحد کننده کارگرای منطقه، خود هفت‌تپه، منطقه و در سطح وسیع‌تری به عنوان نقطه شروع یه چنین وحدتی تو سطح کشور قرار بگیره. ما قبلا هم تو این زمینه بحثش رو کرده بودیم و پیشنهادامون رو داشتیم، نوشتیم، گفتیم و بیانیه دادیم که چجوری میشه بالاخره شما بتونی مبارزه بکنی و این مبارزه رو اهرمی بکنی. برای که چیه؟ برای اینکه این وحدت رو تو درون خود کارخونه و تو منطقه ایجاد کنید و توی به خصوص تو صنایع مشابهی که در همین وضعیت مشابه هستن یا دارن خصوصی میشن یا خصوصی شدن و خصوصی سازی تو شکست خورده. خب ما اون بحثایی رو مطرح کردیم، گفتیم بریم با شعار واگذاری مثلا کارخانجات به کارگران بریم جلو، اینو سازمانش بدید. بالاخره این چیزیه که شما اون موقع تو بحث ما گفتیم تو بابا خود قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که آقا مالکیت سه بخش دارد، یه بخشش هم تعاونی. خب اینو بگیرید دستتون و برو این بکوبید و بکوبید بگید که آقا این کارخونه ای که دولتیش به خیرش ما نرسید، خصوصیش اینجوری داره ما رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه، غیره، خب اینو واگذار ما خواهان واگذاریش به کارگرا هستیم. روشنه که البته همینجا هم بگم روشنه که واگذاری کارخونه به کارگران به معنی باز به معنی راه حل نهایی و پایانی قضیه نیست. تو جامعه سرمایه‌داری هزار تا بدبختی خواهد داشت، منتها تجربه برای طبقه کارگر ایران این میتونست تجربه جدیدی باشه، هم میتونست متحد کنه، هم میتونست تجربه جدیدی باشه، هم به قدرت این طبقه رو به قدرت خودش واقف کنه. خب تجاربش هم جای مختلف بوده و هنوز هم هست. شما در آرژانتین به درجه مقاومت طبقه کارگر رو الان داری میبینی که میتونه مقاومت بکنه، به درجه مال همین تجاربی که از اون دوره سالهای 20 سال پیش بود دیگه، دوره‌ای که مثل جنبش کارگری اوج گرفته بود و کارگرها رفتن به این سمت که بگیرن مثلا کنترل کارگرها رو، کارخونه‌ها رو دست خودشون، یا در ونزوئلا. یعنی اینا رو شما میبینید که تأثیرات پایدارتری از این زاویه هم میذاره، بدون اینکه میگه بدون اینکه اون راه حل نهایی باشه، ولی روشن بود برای ما، روشن بود و که میتونه اهرم به اصطلاح متحد کردن هم باشه و بره جلو. منتها این مال مقطعی بود که به اصطلاح تو هفت‌تپه این مشکل پیش اومده بود. نکته‌ای که برای من جالب و مهمه، فکر میکنم که برای ما در واقع جالب و مهمه، اینه که قبل از این واقعه، یعنی موقعی که هفت‌تپه، کارخونه هفت‌تپه داره خصوصی میشه، ما مقاومتی در موردش نمیبینیم، در بر علیهش نمیبینیم. این نکته تعیین کننده است. هفت‌تپه‌ای که برای باز پرداخت دستمزدهای عقب مونده چندین بار اعتصابای خیلی مثلا گسترده داشتن، اینا خیلی گسترده، این همه سرصدا کردن و اینا، تو مقطع خصوصی سازی هفت‌تپه ما حرکتی در مقابل یه همچی چیزی رو نمیبینیم. این سوال پیش میاد آخه چرا؟ چی شده؟ یه کارخونه رو دارن خصوصی میکنن. خب خیلی روشنه، شما دنیا رو وقتی نگاه کنی توی چیز، توی بعد از تحولاتی که توی انگلیس و تو جاهای دیگه ما دیدیم اینا رو، که خصوصی سازی چه بلایی سر کارخانجات و حتی شبکه های عمومی راه ها و حمل و نقل و اینا چه بلایی سرش آورده و چقدر وضعیت مثلا طبقه کارگر رو وخیم کرده، ولی مقاومتی در مورد شما نمی‌بینید. این سوال پیش میاد چرا؟ خب یه بخشش بحثیه که خب روشنه توی ایران اون دست بالایی رو که جریان مثلا واقعا به غایت از نقطه بازار آزادی، به غایت بازار آزادی خیلی دست بالا داشت و داره، به خصوص از زمان جنبش سبز به این طرف. جنبش سبز شکست خورد، ولی انتقام خودشو خیلی وسیع از همه اون بیشتر پاهای سیب زمین خور گرفت. چجوری انتقام خودشو گرفت؟ انتقام خودشو اینجوری گرفت که همین نظام جمهوری اسلامی رو قشنگ کرد گروگان خودش. خیلی راحت، یعنی تو همین نظام جمهوری اسلامی، اجازه اگه یادتون باشه، خاطرتون باشه، تو از همون جنبش سبز بود که بحث نخبگان و خواص و اینا اوج گرفت دیگه. یعنی خود نظامم متوجه شد که آقا جان بدون خواص شما نمیتونی کاری بکنی. احمدی نژاد هم همینطور، هم همینطور. و اون یعنی در داخل خود جمهوری اسلامی، تو تغییر توازن قوای درونی خود جمهوری اسلامی، اون فراکسیون، اون جریان یا اون چیز جناح بندی یا فراکسیون بازار آزادی رادیکال چنان دست بالا رو گرفت، چنان دست بالا رو گرفت که نتایجش اون وقت به طور بلاواسطه ای در سیاست گذاری و در عرصه‌های مختلف به اصطلاح اداره کشور اینا نشون داد. و تا جایی که سر جامش رسید به در واقع خود دوره دوم احمدی نژاد، حتی در سیاست‌های دولت خود احمدی نژاد، عقب نشینی‌ها و امتیازات پی در پیش به همین بخش الیت جامعه یا نخبگان و خواص خودش نشون داد و سرانجام به دولت روحانی ختم شد. و این به اصطلاح جنبه‌های بسیار رادیکال تری که خب ما دیدیم. خب این وضعیتی بود که به اصطلاح من یه مثال براتون بزنم که این چقدر این تأثیر این عمیق این قضیه. بعد تا موقع جنبش سبز، خب تا موقع جنبش سبز، این نکته کوچولویی که به شما بگم خیلی جالبه. تا موقع جنبش سبز خب یه چیزی داشتن اینها به عنوان که شوراهای شهری هستن، این شوراهای شهری، این شوراهای شهری میتونستن بالاخره هر کسی رو به عنوان شهردار انتخاب کنن و خب بذارن بالای چیزی اینا. خیلی جالبه این قانون تصویب کرد مجلس شورای اسلامی بعد از جنبش سبز که شهردار شهر حداقل باید دارای مدرک لیسانس باشه. این شهرداری که شورای شهر انتخاب میکنه، مثلا شهر سنگسر یا چه میدونم ابرقو یا نمیدونم فسا مثلا، این شورای شهرش اگه بخواست یه کارگر رو انتخاب بکنه که مدرک لیسانس نداره، دیگه بعد از جنبش سبز این قانون تصویب شد که این ممنوعه، نمیتونی شما. یعنی اینجوری خیلی راحت به سادگی با یه قانون بسیار بسیار ساده تو همون سطح پایین هم این توازن قوا رو، این تغییر رو تو اون توازن آرایش قوا دادن که دیگه از اون موقع بعد تعداد خیلی کمتری میتونن شهردار بشن. و خب خیلی روشنه که وقتی منوتش بکنی به لیسانس، یعنی پیشا پیش کلی از کارگرها، آدمای کم تحصیل کرده، دهقان، اینا نمیتونن بشن شهردار دیگه، نمیتونن بشن شهرداری شهر. خب اینا تأثیراتی بود که اون جنبش سبز در بازار آزادی کردن، یعنی تقویت سلطه ارتجاع بازار آزادی چیز کرده. خب یه بخشی اون وقت قضیه این بود که خصوصی سازی اون وقت بعد از اون دیگه، قبل از اون البته یک اجماع بالاخره وسیعی سرش بود، بعد از اون دیگه یک اجماع کامل دیگه در موردش بود بر سر خصوصی سازی. یعنی خصوصی سازی دیگه امری بود که اصلا میبایستی اصلا تردیدی توش نبود، یعنی روشن بود که همه چی باید خصوصی سازی بشود، کارخانجات باید خصوصی سازی بشود، صنایع، نمیدونم خدمات، بیمارستان ها، همه اینا باید خصوصی سازی بشود. این چیز تبدیل شد به مثلا چیز تلقی عمومی تو کل بورژوازی ایران. کل بورژوازی ایران، وقتی من میگم، منظورم هستی به اصطلاح اون مرکزی نظام جمهوری اسلامی که در ادبیات چپ یا دموکراسی خواهان تحت عنوان بخش انتصابی میگن، یعنی خامنه ای و تمام رهبری و تمام به اصطلاح سازمان ها و ارگان های وابسته به رهبری و غیر و این حرفا، تو این بخش حتی این رو تو حاشیه بگم
البته که خود شخص رهبری ایران یعنی خامنه ای از همون دوران دهه 60 جزء مخالفین به اصطلاح اون چیز بود، اون بخش دولتی کردن ها و این حرفا بود. یعنی اینطوری نیست که این چیز جدیدی بوده باشه توی خامنه ای، در صورت این بوده از همون دوره موسوی و اینا که اونا اون موقع جناح چپ بودن و طرفدار دولت گرایی بودن و اینا، خامنه ای بیشتر با آذری و قومی و اینا به اون سمت چیز تمایل داشت. ولی به هر صورت یعنی چه از این بخشش گرفته تا اون بخش دیگرش که مربوط به اصلاح طلبا و کارگزاران و تمام اون طیف گسترده تا خود احمدی نژادی ها که اون یه طیف متمایزی بودن و علاوه بر اینا در درون اپوزیسیون، یعنی کل اون اپوزیسیون بورژوایی که در واقع در اتحاد با یعنی یا اصلا به عنوان بخشی از اون بورژوازی ترانس آتلانتیک در خارج از کشور در ارگانهای خودش چون داره صحبت میکنه، حرف میزنه و تبلیغات میکنه، که اون منظورم از ارگانهای خودش کیهان لندن نیست، چون کیهان لندن دیگه اون نقش با ایفا نمیکنه، منظورم از ارگانهای این اپوزیسیون صدای آمریکاست، بی بی سی، دویچه وله است، چون اینا دیگه واقعا به عنوان ایستگاه های رادیویی این کشورها که دارن برنامه درست میکنن نیست، نه اینا بخشی از اون همونه. این تفکیکی بین شما بین اپوزیسیون بورژوازی در ایران و دویچه وله دیگه اصلا وجود نداره. به هر صورت خب این یه اجماع عمومی میشه تو اینا، این یه طرف قضیه است. منتها طرف دیگه قضیه اون وقت بالاخره این بخشا نیستن که اعتصاب هفتپر رو دارن سازمان میدن، طرف دیگه قضیه اون وقت یه چیز مضاعفی هست روش و اون چیز مضاعف هم مربوط به چپ رادیکاله. خب چون اعتصاب هفتپه، تو اعتصاب هفتپه معلوم شد که به اصطلاح اون به اصطلاح هژمونی این اعتصاب برای یه دوری معلوم شد که بالاخره دست چپه. اینطوری نبوده که فرض کنید فلان جریان مثلا بورژوایی چیز دست هژمونی داشته باشه، اینطوری نبوده، یه جریان بورژوایی مثلا دست راستی. خب سنتا هفتپه، برگردیم به سنت به اصطلاح شکل گیری به اصطلاح این هفتپه و اینا، اعتصاب تشکلای هفتپه و اعتصابات هفتپه و فعالینش و اینا، سنتا خب تأثیرات متفاوتی بوده از جریانات مختلف اجتماعی. اوائلش خب چیز جریان ناسیونالیستی پان ایرانیستی اینا قوی بودن، خب و بعد به مرور اون وقت چیه؟ به مرور اون وقت چپ هم جای پای محکمی پیدا کرد که توی هیئت بعضی از رهبرای این هفتپه به خصوص مثلا توی هیئت علی نجاتی خب کاملا روشن بود که اینجا چپ از یه نفوذ بسیار بالایی برخوردار شده و از این نفوذش هم استفاده کرد و بالاخره تو مقطع اعتصاب اون وقت یه همچی چیزی بود. ولی برگردیم به اون دوره‌ای که میگم، دوره‌ای که مربوط به خصوصی سازی هاست. خب گفتیم که یه بخشش اجماع این بود، اجماع به اصطلاح عمومی بود که سر خصوصی سازی ها خب شکل گرفته بود تو درون به اصطلاح جناح‌های به اصطلاح رسمی بورژوازی. خب در چپ ولی این اجماع به این معنا وجود نداشت، یعنی اینجوری نبود که این جزی از اون اجماع به اون معنا نبود، اینجوری نبود که چپ بگه بله خصوصی سازی خیلی خوب است، حتما باید خصوصی سازی بشه بعد اینا. خب بخشی از چپ اومدن، حالا بخشی کمتر رادیکال تر چپ یا به اصطلاح تئوریک ترش یا سوسیال دموکرات و این حرفا، بحثای مربوط به سلب مالکیت و اینا رو مطرح کردن، اون بحثای مربوط به مثل مالجو اینا که خب بخشن کارشون رو نقدم شده توسط ما. خب متأثر از بحث های جهانی مثل هاروی و اینا، این بحث های این تیپی رو مطرح کردن که به هر صورت مسئله بر سر خصوصی سازی و غیر خصوصی سازی توش فرعی تر می شد. مالی بخش دیگری از چپ که بخش های رادیکال تر چپ بودن، خب اینا در واقع به یه معنای هم وقت اصلا از این مسئله خودشونی کنار نگه می داشتن، به این علت مضاعف که اینکه کارخانه خصوصی باشد یا دولتی باشد علی سویه قلم داد میشه، برای اینکه نزد اون چپ خب وارد شدن به مبارزه برای چنین چیزهایی موضوعیتی نداشت، از پیش موضوعیتی نداشت، به این علت خیلی روشن که اون چپ خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و این چیز اصلا براش مهم نیست. اینکه در یک اون نکته ای که قبلا گفتیم، اینکه در درون به اصطلاح خود همین آرایش کنونی جامعه چه تغییر و انتقالاتی صورت میگیره، چه چیزی به نفع چه چه گرایشی در درون دولت، دولت به معنای وسیع کلمه دارم میگم، نه به معنای کابینه، یعنی از اون دستگاه دولتی از پایین ترین سطوح محلیش بگیر تا بالاترین سطوحش، چه تغییر و تحولاتی تو این دستگاه دولتی صورت میگیره برای چپ اصلا مهم نیست. جمهوری اسلامی یک رژیمه و این رژیم باید سرنگون بشود و سلام. رژیم یعنی دستگاه دولتی اینجا چه تغییراتی میکنه اصلا براش مهم نیست. وقت رابطه به اصطلاح مربوط به بنگاه ها و این حرف ها، وقتی شما وارد میشی مثلا فرض کنید وقتی میگه آقا ذوب‌آهن یا تراکتور سازی باید خصوصی بشود یا باید واگذار بشود به کارگران یا باید دولتی بشود، اینجا شما داری وارد یه سطحی از رابطه میشی که این سطح از رابطه فراتر از رابطه مسئله دستمزده. در مسئله دستمزد خیلی روشنه که یا من 30% در اضافه دستمزد میخوام، یا اینکه مثلا فرض کن حقوق باز پرداخته یا پرداخت تمام حقوق عقب مانده 6 ماه گذشته 1 سال گذشته، اینجا خیلی روشنه. یعنی شما تو عرصه اقتصادی یه مطالبه ای رو داری میذاری براش داری مبارزه میکنی، خب هیچ چیز حقوقی شما نداری، هیچ به اصطلاح رابطه حقوقی با طرف مقابلت که دولت باشه نمیشه. اینجا خیلی روشنه، شما وارد یه رابطه میشی با طرف مقابلی که به عنوان کارفرما، تو این سطح اون وقت چپ مشکلی نداشت، برای اینکه خیلی راحت میشه وارد این شد و با کارفرما بالاخره توافقی کرد و تا بیشتر پیکارش. ولی اون طرف دیگه قضیه، وقتی شما وارد یه همچین خواستی میشی، میگی که مثلا فرض کنید برگردیم مثلا به طور نمونه اون بحث واگذاری به کارگران به کارخانه جات، یا حتی بحث دولتی کردنش، دولتی کردن خب روشن بود چپ وارد این بحث نمیشه، یعنی اینکه خصوصی نشود به دولتی بماند، اون یکی رو هم واردش نمیشه و نشد. به چه دلیل؟ به نظر من به این دلیل که اینجا شما وارد یک رابطه حقوقی داری میشی و این رابطه حقوقی رابطه متفاوتیه با دولت. خب بالاخره شما وقتی وارد همچین رابطه‌ای داری میشی با دولت مستقر تو اون جامعه، خب یعنی دیگه همون لحظه معین نمیری بیرون تو خیابون بگی که مرگ بر جمهوری اسلامی، یعنی که همون لحظه معین شما نمیری بیرون بگی که نانکار آزادی اداره شورایی، یعنی این اینو نمیری بگی، خیلی روشنه. اون لحظه معین اون وقت شما میری بیرون و میگی که واگذاری کارخانه به کارگران یا بازگشت کارخانه به مالکیت دولتی، یک مطالبه بسیار کنکرت رو میذاری جلوش و برای این مطالبه کنکرت میجنگی. خب این مطالبه کنکرت اون وقت چیه؟ در خودش اون وقت سرنگونی یا تغییر فوری نظام سیاسی رو نداره و به همین دلیلم چپ تو دوره مربوط به خصوصی سازی ها به نظر من منفعل میمونه. وقتی کار این که میگم چپ منفعل میمونه، برای اینکه شما تو هفت تپه وقتی نگاه میکنید، در هفت تپه هیچ حرکت محسوسی از سوی کارگرا در اعتراض به این امر خصوصی سازی در مقطع خود خصوصی سازی صورت نمیگیره. بعدها معلوم شد، یعنی در جریان بعد از این اعتصاب در واقع شکست خورده معلوم شد که اون موقع محافلی بودن یا کسانی بودن در داخل کارگرای هفت تپه که نامه‌نگاری‌هایی کردن در مورد اینکه آقا این سهام این کارخانه رو به ما بفروشید، یه چیزی تو این مایه سهام کارخانه رو به ما بفروشید، یه چنین چیزی بوده، منتها نه به عنوان یه حرکت سیاسی و به عنوان یه حرکت سیاسی، حرکت سیاسی محشودی اصلا وجود نداشت. خب برای که اون میگم داره بعدن همون شعار نانکار آزادی اداره شورایی نشون میداد که بالاخره فعالین کارگری چپ تو اون هفت تپه اینقدر نفوذ داشتن، اینقدر نفوذ داشتن که تو همون مقطع مثل خصوصی سازی ها بتونن یک حرکت سیاسی رو سازمان بدن. چنین حرکت سیاسی سازمان پیدا نمی کنه، اصلا بحثی درش صورت نمی گیره. و این در واقع میشه که فقر، شما از یه جایی میبینید فقر تئوریکی که توی جریان روزها و هفته های اول اعتصاب اون وقت خودش اینجوری نشون میده که بیانیه‌های کارگرای اعتصابی بالاخره شما نمیفهمیدی اینا خصوصی سازی رو موافقن یا مخالفن. از همون مفاهیم و واژه‌های اون وقت استفاده میکنن که تو اپوزیسیون بورژوایی برای علیه اون هسته سخت نظام نقد، اون انتقادی که وارد میشه و در واقع همون بحث راندخاری و خصولتی سازی و اینا، خصولتی سازی رو مطرح میکنه نه بحث خصوصی سازی رو. یعنی حتی اینم براش روشن نیست تو روزها و روزهای اول اعتصاب، روزها و هفته های اول اعتصاب حتی همینم براش روشن نبود. خب یعنی میخوام بگم اینجا کاملا قضیه روشنه. شما سلطه یه چیز رو داری، یه دونه به اصطلاح دیدگاه رو داری، این دیدگاه متعلق به دیدگاه اون جنبش سرنگونی طلبه، و این دیدگاه متعلق به اون جنبش سرنگونی طلب وقتی میرسه به مسائل به اصطلاح بنیادی طبقاتی، این طبقه رو خلع سلاح میکنه، این طبقه رو خلع سلاح میکنه و اون وقت کنار این وقت میاد و وقتی یه مطالباتی مثل آموزش رایگان، مثل بهداشت رایگان، مثل اینا بخواد تر بشه، این مطالبات اون وقت تغییر شکل پیدا میکنه توی تو اون کانتکست، اون وقت به معنای دیگی و در خدمت مثل اون جنبش اون وقت میاد قرار میگیره. خب این چیز عمومیه. حالا اینی که من میگم فقط توی این سطح نیست، یعنی یه سطح ارزیابیه که بالاخره میشه راجبش حرف زد که خب اوکی این ارزیابی ممکنه آیا درست هست یا غلط هست یا نه. خب من نمونه میخوام بگم که این ارزیابی اون وقت چرا تو باستاب خودش توی سطح نظری هم اون وقت پیدا میکنه و کجا پیدا میکنه. خب گفتم که این شعار آموزش رایگان صحبتش رو مطرح کردیم، بالاخره داره بیشتر تر میشه. اخیراً اون وقت شما حرکت‌های اعتراضی معلمان و حرکت‌های اعتراضی بازنشستگان و اینا رو وقتی نگاه میکنید، تصاویرشون رو وقتی میبینید، اینا میبینید که اتفاقاً تو همین حرکت‌ها هم پلاکارت‌های مربوط به همین آموزش رایگان و اینا الان دیگه مشاهده میشه. اینا جدیده، اینا قبلا نبوده ولی الان داره مشاهده میشه. خب بسیار عالی، خیلی خوب، میشه گفت که اصلا این مایه خوشحالیه. خب میتونست مایه خوشحالی باشه، ولی اجازه بدید یک ذره دقیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم. بالاخره ما یه ادعایی کردیم، گفتیم که این ادعا اینجوریه دیگه، گفتیم این میاد اونجا میاد و این مطالبه طبقاتی رو وقت میبره برای اینکه چیه؟ برای اینکه تو بطن اون جنبش قرار بده. خب حالا اینجا بشه سرنگونی طلبی یه بخش قضیه است، یعنی اون بخش رادیکالش و اینا، ولی خب یه خورده فراتر از اون، اون جنبش در واقع مدنی که یا اون جنبشی که تو سبز متشکل بود و متحد بود و اینا، خب میدونیم که فراتر از این بخش رادیکال سرنگونی طلب فقط بود. بالاخره اون بخشای مدنیش هم توش بود و بخشای نمیدونم سوسیال دموکرات یا هر چیزی دموکرات و غیره اینا هم داشت دیگه، چیز فراتری هم بود. خب مخرج مشترک همه اینا هم وقت اون چیز بود، اون ضدیتش با اون هسته به اصطلاح اصلی نظام که اون همون بخش به اصطلاح انتصابیش باشه و این حرفا. خب اون چارچوب اون وقت برای خودش یه چیزی داره دیگه، یه دستگاه نظری هم داره. این دستگاه نظری رو یک دسته برگردیم، برای اینکه به عنوان مقدمه این قضیه برگردیم به دوره جنبش سبز، فقط یه یادآوری کوتاه بکنم. تو مباحث نظری اون دوره اگه یادتون باشه، اگر یادتون باشه، تو مباحث نظری اون دوره یک بخش از چپ با این استدلال، یا پیش از حتی جنبش سبز، با این استدلال زمینه رو برای پیوستن به جنبش سبز آماده کرده بود، که بحثی رو ارائه داده بود که بر مبنای اون بحث هر کس که فروشنده نیروی کار خویش است کارگر است، اگر خاطرتون باشه. این هر کس به قول یکی از این نظریه پردازانشون کارگر، کارگر است. کارگر نانوای نمیدونم توی چیز، توی مثلا فرض کن اردبیل کارگر است، کارگر کورپسخونه چیزم کارگر است، جراح مغز بیمارستان فلان بیمارستان در نیویورک هم از اونجایی که اون هم این حقوق میگیره هم اون حقوق میگیره، هر دو کارگر هم. دقت کنید، خیلی این مقایسه این دارم میگم، این مقایسه را خودم در نیاوردم، این حقیقتا یکی از همین نظریه پردازان نوشته که فلان جراح مغز در بیمارستان نیویورک با کارگر کورپسخانه هر دوشون کارگر. این یه مقدماتی بود که توی چپ وسیعاً این بحث کوبیده شد روش، و این بحث کوبیده شد و بعد بر اساس همین بحث بود که اومد و خب خیلی روشن تظاهرات شمال شهری های رو، شمال شهری های مرفه رو که با ماشین های نمیدونم پورش و نمیدونم حالا مرسدس و بی ام وی میرفتن برای نماز جمعه آقای رفسنجانی، اینا میشد تظاهرات کارگری اون وقت. وقتی شما همه رو تعریف کردی کارگر دیگه، بالاخره همه اینا کارگر، خب میشه این تظاهرات کارگری دیگه. این کار نظری پیش از اون صورت گرفته بود به طور مشخص، حالا از سال 2004 این شروع صورت گرفت، 2003-2004 میشه چند سال بود، یعنی از همون اوائل مثلا این تجدید تحرک اجتماعی اینا، از اون موقع این بحثا صورت گرفته بود، بحثای مفصلی صورت گرفت، گفتن که یا نمیدونم خاطرتون هست یا نه، بحثای مفصلی صورت گرفت در مورد درک عضلانی از کار و کارگر و یعرفا. محور اساسی همین بحثام این بود که آقا کار وقت کار به اصطلاح یا ابتدای قضیه بحثا اینطوری بود که تعریف کارگر رو نباید به کار یدی و عضلانی محدود کرد، هر کس که کار فکری میکند کارگر است و غیره و این حرفا. یعنی با نقد به اصطلاح این که کار یدی و عضلانی فقط مبنای تعریف کارگر نیست، بلکه کارگر کار فکری هم باید کارگر حساب آورد، با این شروع شده بود این بحثا، برای که این به اصطلاح گستره به اصطلاح طبقه کارگر رو وسیعش بکنن و روشنفکران دست بخشای از دستگاه بوروکراسی دولت یا همه کسایی رو که چیه، همه کسایی که حجره خودشون حجره تو بازار حجره ندارن، همه اینا رو بذارن تو طبقه کارگر. این اتفاق صورت گرفته بود، این لازمه به اصطلاح اون اتحادی بود که قرار بود توی اون جنبش وسیع اجتماعی به اصطلاح بین این جریان به وجود بیاد. این اون دوره بود. بعد دیگه این بحثا کمتر چیز شد، کمتر به اصطلاح دیگه از این گذشت، قضایا دیگه از این چیز نظری دیگه لازم نبود براش، اون قضیه دیگه تبدیل شده بود به چیز بدیهی. وقتی هم که یه چیز بدیهی شد دیگه استنتاج یا استدلال نظری چندانی براش لازم نبود، و تو این چند سال اخیر اون وقت ما کمتر دیدیم یه همچین بحثی رو. خب که مثلا فرض کن فعال جنبش لغو کار مزدی خب بیاد و با این بحث بگه که مثلا فرض کنید بله پروفسور دانشگاه فلان هم کارگر است، چرا که ارزش اضافه تولید میکند و غیره و غیره. حالا بحثش بماند. تو اون مدت اینطوری نبود، ولی الان قضیه متفاوته، الان قضیه متفاوته، و الان اون وقت شما نمیتونی به همین سادگی نمیتونی شیفت بکنی از اون قضیه، بخوای بپری و بری یه جای دیگه. الان دیگه باید دوباره بیای تبیین کنی مسائل تو از نقطه نظر نظری هم باید تبیین کنی و توضیح بدی. خب همون کاری که سال میگم از سال 2003-2004 به بعد بحث این مطرح شد که راه رو برای اون اتحاد باز کرد، الان هم باید اینا رو توضیح داد که بالاخره شما بر چه اساسی میخوای بیای بگی که آموزش رایگان. خب از نقطه نظر نظری اینا رو باید توضیح بدی، نقد تو به جامعه سرمدری اینا. خب حالا ممکنه بحثایی هم تو این زمینه صورت گرفته باشه، من نمیدونم، تو سازمان چپ. خب تاجی که بحث ما برمیگرده، خب ما ورود بحث ما به مسئله آموزش رایگان اینا مشخص بود چه جوری بود. ما اومدیم روی این سلطه به اصطلاح سرمایه بر کار حرف زدیم و گفتیم که این باستابی از تقسیم کار درون جامعه سرمایه‌داری نظام آموزشی و اون رقابت باستابش رو گفتیم و اینا رو توضیح دادیم، گفتیم آقا بر این اساس باید این بره به این سمت. خب توی 22 یعنی 22 اردیبهشت شورای بازنشستگان ایران یه بیانیه داد که این بیانیه رو من میخوام یه اشاره‌ای بهش بکنم و بهش بپردازم که اون وقت بگم که چرا از نظر نظری اون وقت از نظر نظری مبانی نظری هم که تو این بحث داره مطرح میشه، این مبانی نظری همون مبانی نظریه، یعنی همون مبانی نظریه که یک دوری در خدمت به اصطلاح کشوندن جنبش چپ و یا در خدمت تئوریزه کردن همکاری این چپ با بورژوازی قرار گرفت، چون بالاخره حالا تو خود چپ میگم بخش رادیکال ترش هست، بخش کمتر رادیکالش هست، غیره و غیره. به هر صورت یه دوری این در خدمت این قرار گرفت و الان هم دوباره اون وقت شما باستا به همین چیز رو میبینید. ببینید این یه بیانیه است، 22 میگم اردیبهشت. خب بیانیه اومده در مورد شورای بازنشستگی، یعنی شورای بازنشستگان ایران در مورد ادامه سیاست خصوصی سازی آموزش. بیانیه با این شروع میشه که میگه سواد و آموزش نه یک حق فردی و یک اجتماعی بلکه یک عرصه سوداوری در تسلط بازار شده است. حالا کاری به اصطلاح دقت فرمول بندی ها نداریم. خب صحبت بر سر این میشه که اینا دارن دوباره گفتن، یعنی مقامات مسئول گفتن متناسب سازی با شاخص ها، گفتن که شهریه ها مانند سال گذشته است اما با توجه به شاخص ها متناسب سازی شده است. بعد نویسندگان بیانیه میگن که این متناسب سازی با شاخص ها اسم رمز بالا بردن شهریه های مدارس غیر انتفاعی است. دقت کنید، یعنی صحبت بر سر مدارس غیر انتفاعی، یعنی خصوصی ها، مدارس خصوصی، یعنی که شهری های اینا رو میخوام برم بالا. خب بیانی اون وقت در اساس در اعتراض به این نوشته شده، همینجا البته اشاره میکنه میگه که در اجرای سیاست های کم کردن از مدارس دولتی و افزایش مدارس خصوصی، میگه توی این خب اون چیزها بازسازی میشه، اون به اصطلاح اون شاخص ها به اصطلاح متناسب سازی میشه، چون میخوان مدارس دولتی رو کم کنن، مدارس خصوصی رو بیشتر کنن، شاخص ها رو به اصطلاح متناسب سازی میکنن. خب این تا اینجا مقدماتشه. بعد میاد روی خود توضیحش، روی توضیح قضیه تبیین ما گفتم خیلی بسیار صریح و روشن و ایناست. رو توضیح قضیه اینجا میاد اون وقت بحث میکنه در مورد این که میگه اساساً سواد آموزی در سیستم سرمایه‌داری با رشته‌های مختلف تحصیلی و ایجاد امکانات و زیرساخت‌هایش بر مبنای نیازهای تکنیکی تولید و عرصه‌های سودآوری سایر بخش‌ها تعیین و ساماندهی می‌شوند. فعلا میگم کاری به دقت تو فرمول‌بندی نداشته باشیم، تو اصل موضوع تحصیل و آموزش بخشی از چرخه تولید و خدمات آن است. اوکی بسیار خوب، اما به این نکته این نکته رو دقت کنید. میگه تأسف توی چیز بعدیش میگه تأسیس مدارس مدرن در سرمایه‌داری بخشی از کارخانه و سایر نهادهای سرمایه است. دقت کنید، تأسیس مدارس مدرن در سرمایه‌داری بخشی از کارخانه و سایر نهادهای سرمایه است. شما فکر میکنید که این مدارس مدرن شامل دولتی ها و خصوصی ها میشه؟ ادامه مطلب نشون میده که نه، منظور دولتی ها و خصوصی ها نیست، منظور خصوصی هاست. فقط دقت کنید چرا منظور خصوصی هاست. بدین جهت نیروی کار شاغل در این عرصه یعنی آموزگاران و سایر پرسنل مرتبط به عنوان نیروی کار مزدی برای سرمایه تولید ارزش افزوده میکنن، چرا که این آموزش اساس باروری و توانایی نیروی کاری محسوب میشود که در بعدن در جایگاه یک محصول و یک کالا مبنای ارزش مصرف و مبادله قرار میگیرد. دقت میکنید؟ بدین جهت نیروی کار شاغل در این عرصه، چون میگه مدارس مدرن در سرمایه‌داری میشن بخشی از کارخانه و سایر نهادهای سرمایه، نیروی کار شاغل در این عرصه اون وقت نیروی کار مزدی هستند که برای سرمایه تولید ارزش افزوده میکنن. خب خیلی خیلی روشنه، شما نیروی کاری اگر قرار صحبت برای تولید ارزش افزوده باشه، خب این شما تو کار کردن کاملا متفاوته داری دیگه. نیروی کار دولتی که یعنی اون آموزگاری که تو مدرسه دولتی داره درس میده با عنوان بخشی از هزینه دولت هست دیگه، یعنی جزء هزینه های دولت هست، برای دارنده اون چیزم، برای دارنده اون به اصطلاح مدرسه هم که دولت باشه هیچ ارزش افزوده ای تولید نمیکنه که. خیلی روشنه که اینجا شما دارید مدرسه خصوصی رو میگی که ارزش افزوده تولید میکنه براش. خب حالا بعد که ارزش مدرک و این حرفا رو میگه، اما نتیجه گیری چیه؟ نتیجه گیری اینه دو تا چیز میکنه. آشکارترین دستبردی که در مقیاس اجتماعی صورت میگیرد این است که بازار آزاد هزینه این آموزش را که نیاز اولیه خودش و پیش شرط تولید سرمایه‌داری است برگردن طبقه مزدبگیر جامعه میاندازد. آموزش خصوصی یا به تعبیر غیر انتفاعی یعنی هزینه آموزش از جیب مردم، منافع و عایداتش به متعلق به طبقه سرمایه دار. خب دقت کنید، بحث بر سر اینه که بازار آزاد هزینه آموزش رو که نیاز اولیه خودشه برگردن طبقه مزدبگیر جامعه میاندازد. بالاتر ما دیدیم بحث بر سر مدارس غیر انتفاعیه و بحث بر سر بالا بردن شهریه مدارس غیر انتفاعی. سوال اون وقت اینه این مدارس غیر انتفاعی مدارسیه که فرزندان طبقه کارگر توش هستن؟ دقت کنید بحث بر سر اینه. اینجا داره خیلی روشن سریع میگه که نیاز میگه بازار آزاد هزینه آموزش شو برگردن طبقه مزدبگیر جامعه میاندازد. تو چه بحثی؟ تو بحث مربوط به بالا بردن شهریه مدارس خصوصی. من با صراحت تمام اعلام میکنم که در این مورد معین هیچ هزینه‌ای برگردن طبقه مزدبگیر جامعه نیست. هیچ هزینه‌ای رو برگردن طبقه مزدبگیر جامعه نمی اندازد. روشنه، برای که طبقه مزدبگیر جامعه اصلا نمی تواند بچه‌شو بفرستد اونجا. یه کارگر که 2 میلیون 3 میلیون دستمزد ماهانشه، 3 میلیون اگر دستمزد ماهانش باشه، 4 میلیون اگر دستمزد ماهانش باشه تو تهران، غیر ممکنه بتونه بچه‌شو بفرسته به یه مدرسه خصوصی غیر انتفاعی اونم ردی سومش که 15 میلیون در سال شهریه‌شه. نمیتونه، چه برسه به اون مدرسه‌ای که 30 میلیون 25 میلیون شهریه‌شه. واسه غیر ممکنه همچی چیزی. مدرسه غیر انتفاعی 15 میلیون 20 میلیون 25 میلیون 30 میلیون شهریه‌شه، مدرسه غیر انتفاعی برای طبقه متوسط، این داره طبقه متوسط درست کرده و این الیت جامعه، اون طبقه حاکمه جامعه برای خودش مدارس الیت رو درست کرده، تو اون مدارس الیت داره ازشون شهریه میگیره، داره ازشون شهریه میگیره. مسئله ما این نیست که شهریه اونجا چقدر بالاست، چقدر ناعادلانه است برای اون کسی که داره بچهش میفرسته اونجا، مسئله این نیست.
مسئله اینه که شما مدرسه رو درست کردی که این مدرسه از اساس، حتی اگر شهریش هم متناسب سازی نشود، از اساس با مدرسه دولتی در واقع نابرابره، بیشترین امکانات رو به خودش اختصاص داده و در حالی که از اون مدرسه دولتی امکانات سلب شده. برای خیلی روشن مسئله بر سر چیه؟ بر سر اینه که یک به اصطلاح تغییری داره توی این آموزش خصوصی صورت میگیره که این تغییر برای توی این آموزش خصوصی رو این بخش طبقه متوسط نمیتونه پولشو بده. یعنی این بیانیه داره اعتراض یه بخشی از طبقه متوسط رو داره فرموله میکنه، میگه آ شهریه رو بالا نبرید بیارید پایین. شهریه مدارس غیر انتفاعی رو ها. چرا؟ چون بچه خودش میخواد بفرسته مدرسه غیر انتفاعی، چون نمیخواد بچهش بفرسته مدرسه دولتی. همین دلیل هم هست که آموزش رایگان رو برای همه میخواد در همه مقاطع تحصیلی زیرش می‌نویسه، آموزش رایگان برای همه در همه مقاطع تحصیلی. ولی صحبت از ممنوعیت آموزش خصوصی نمی‌کنه، نمیتونه بکنه، چون میدونی که اون آموزش رایگان برای همه در همه مقاطع تحصیلی از نظر سیاسی خب وجهه ایجاد میکنه برای چیز، ولی هدف واقعی اینه که اون شهریه رو بیاره پایین که بابا بچه‌ش رو بتونه بفرسته اونجا دیگه، بتونه بفرسته مدرسه غیر انتفاعی. خب حالا این تا جایی که مثلا به چیز سیاسی قضیه برمیگرده، منتها برگردیم به همون تبیینی که از چیز داره ارائه میده، از کارگر داره ارائه میده، آموزگاران و سایر پرسنل مربوط به عنوان نیروی کار مزدی برای سرمایه تولید ارزش افزوده میکنند. این نکته بسیار مهم است، این نکته بسیار مهمه. این برمیگرده به همون بحثی که از همون سال میگم از همون سالهای 2003-2004 چپ آورد و اینجا دوباره داره بازتولید میشه. این بحث آموزگاران و سایر پرسنل مرتبط، سایر پرسنل مرتبط حالا معلوم نیست چیه، ممکنه فراش مدرسه باشه، اوکی بسیار خوب، ولی آموزگاران یه همچی، خب آموزگار اون مدرسه ای که 35 میلیون شهریشه، 25 میلیون شهریشه، آموزگار اون مدرسه مشغول چه کاری است؟ از نقطه نظر نویسندگانی بیانیه و از نقطه نظر تمام کسانی که تو این سالهای گذشته، تو تمام این 20 سال گذشته تو چپ از مارکس نقل قول آوردن، خب به هر ریسمانی چنگ انداختن که ثابت کنن که بالای بخش مهمی از طبقه کارگر ایران بالای ونک میشینن نه پایین شوش، از نقطه نظر همه اینها اون آموزگار چون فروشنده نیرو کار هست ارزش اضافه تولید میکند و خب کارگر به حساب میآید، یا اون مهندس، یا اون چه میدونم پزشک، میگم جراح مغز تا در بیمارستان نیویورک، این همه کارگر به حساب میان. ولی خیلی ساده فونکسیون و کار کرده به اصطلاح اون بخشی از جامعه رو که طبقه سرمایه دار برای اداری جامعه برای تأمین سلطه خودش بر جامعه ایجاد میکنه و تأمین میکنه، اینو از قلم میذارن کنار. یعنی توی این تبیین کافیه که شما چیه؟ شما فروشنده نیروی کارت باشی. خب در ظاهر قضیه فروشنده نیروی کار، حالا بماند از این که چقدر از محل همین فروش نیروی کار برای اون آموزگار مدرسه الیت، خب قطعا آموزگار مدرسه الیتی که بچهش 20 میلیون برای هر بچه شهریه میگیره، حقوقش 2 میلیون نیست، بیشتر از این حقوقه، بیشتر از این هاست، خب به اندازه ای هست که بتونه باهاش سهام هم بخره، به اندازه‌ای هست که بتونه این کارو بکنه. ولی حتی اگه این هم نباشه، حتی اگر نتونه سهام هم بخره، ممکنه خیلی هم بخرج باشه، مسئله اصلا این نیست. مسئله اینه که اونجا شما الیت رو داری تربیت میکنی برای اداری جامعه. در مدرسه LSE لندن یا آکسفورد یا چه میدونم دانشگاه هاروارد، استادی که اونجا داره درس میده داره حکومتگران آینده رو تربیت میکنه، و شما نمیتونی حکومتگر آینده رو بذاری جزو طبقه کارگر. اینجا داری طبقه کارگر خل اصلاح میکنی. این اساس بحثه. یعنی شما میبینید از نظر عملی میبینید که قضیه همونه، همون به اصطلاح میگم از نظر عملی که تو این مورد مشخص مربوط به همون به اصطلاح متناسب سازی شهری ها و این حرف هاست، ولی بنیان های نظری رو شما میبینید، بنیان نظری همون بنیان نظری که داره تکرار میشه. خب یه چیز رو من اضافه کنم به این بحث، میگم همین بنیان های نظری و اینا، خب چون این بحث بسیار مهمیه و بعدا به طور دقیق تری باید وارد این بحث بشیم، چون جنبه های مختلفی داشت این بحث، بحث کارگر، کار مولد، غیر مولد، همه اینا اومد وسط، همه اینا اومد وسط تو این مباحث. و به اصطلاح هدف اصلی همه این بحث ها، تقریبا میگفت همه این بحث ها این بود که به نوعی دایره تعریف رو طوری گسترش بده، طوری به اصطلاح تنظیم بکنه که به اون جنبش معینی که داره شکل میگیره و جنبشیه با طبقات متوسط همه اینا توش هستن، گل و بلبل و اینا، به اون جنبش متوسط بخوره. از همون سال 2003-2004 به بعد. حالا اگه لازم شد بعدا میتونم توضیح بدم که چرا اون وقت کجاها مثلا نقش کار مولد و غیر مولد چی بوده و اصلا چه بحثای واقعا اغتشاش انگیزی تو این قضایا مطرح شد، که میگم که نتیجهش این میشد که یه جراح مغز در نیویورک هم با یه کارگر کورپسخونه هر دو بمونه یه کارگر قلمداد می‌شدن و خب خیلی بدیهیه دیگه، تصویر یا جهانبینی که برای این اساس هست خب معلومه که جهانبینیه دیگه. اون کارگر کورپسخونه رو توی چه می‌دونم مریوان مثلا توی یه صف میبینه با اون جراح مغز تو نیویورک و یا با اون هنرمند تئاتر توی مثلا فرض کنید سوهوی لندن. خب این جنبش برای ما آشناست دیگه، این جنبش آشناییه که طبقه متوسط توی سالیان گذشته توی سطح جهانی داشته دیگه و خودش به عنوان شهروند جهانی میبینه و تمام اون چیزهای دیگه. حالا اینجا توی اینجا خب توی فرض کن نمونای متفاوتش در مورد شورای بازنشستگان ایران، خب نمیشه که به همین سادگی اینم مثل همون جنبش سوهوی لندن و این حرفا، بالاخره شورای بازنشستگان این چقدرش بازنشسته هستن، چقدرش از کدوم خط و خطوط تاثیر میگیرن من نمیدونم، ولی دیدگاه حاکم برش رو داریم میبینیم. این دیدگاه دیدگاهیه که تو چپ بوده و میدونیم که نتایجش به کجا خواهد رسید. در صورت این حالا تا اینجای بحث برای عنوان طرح بحث. خب مسئله اساسی باز تکرار میکنم، الان ما داریم وارد دوره میشیم و وارد این دوره شدیم هر چی بیشتر مبارزه طبقاتی توی به اصطلاح ایران داره میره و فقط هم ایران نیست، این روند عمومی جهانیه و این روند با شتاب هرچی بیشتری داره میره به این که گرهی ترین مسائل و مبانی مثلا معضلات طبقاتی رو وارد مرکز سیاست بکنه، یعنی خود مرکز سیاست رو اصلا با این تعمیم بکنه. اینجا اون وقت دیگه به نظر من کافی نیست نه نمیشه رضایت داد به این که فرض کنید این جریان یا اون جریان این گوشه یا آن گوشه از مطالبات طبقاتی رو گرفته. طرح چنین مطالباتی طبقاتی، طرح ناقص، ناتمام، نیمه تمام، چنین مطالبات طبقاتی به معنای کشوندن این مطالبات طبقاتی زیر چتر جنبش هایی برای حفظ نظام وجود، و از این نقطه نظر اون وقتی نمیشه. اگر 10 سال قبل یا 6 سال قبل میشد از یه چنین بیانیه‌ای دفاع کرد، امروز دیگه نمیشه. امروز چنین بیانیه‌ای از روند مبارزه طبقاتی عقبه و کمونیست‌ها تو این روند میبایستی جلو باشن و نه عقب، یعنی جلوتر، چون خود همین چیزهایی هم که اینجا داره مطرح میشه، محض اشاره بگم این رو، تو خود به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی هم چنین مطالباتی داره مطرح میشه تو خود نظام جمهوری اسلامی، داره مطرح میشه و گریزی هم ازش نیست، چون تشدید شکافات، یعنی تشدید فسادهای عینی طبقاتی این رو گریز ناپذیر کرده و اینا مطرح خواهند شد. به نظر من این چیزیه که یعنی تو این دوره معین باید حواسمون باشه بهش، و هم حواسمون باید بهش باشه و هم اجازه ندیم حقیقتا اجازه ندیم که مطالبات، یعنی لااقل این کار چپه، خب که مطالبات طبقاتی رو توی قالب مثلا اجزایی از جنبش چپ بردارن و ببرنش تو همون جنبش سرنگونی مثلا مصادرش بکنن و فرد پس فرد از رادیو دویچه وله و اینا اخبارش بشنویم اون وقت، خب این رو نباید اجازه داد بشه. من بحث رو فعلا تمومش میکنم و تا بریم حالا ببینیم اگر لازم شد بیشتر در مورد اون بحث این که اینجا چه تبیینی از طبقه کارگر داد و اینا، بیشتر شاید لازم باشه در این مورد هم بحث میکنیم، حالا ببینیم نظرات رفقای دیگه چیه اینا. فعلا بحث رو تموم میکنم تا بعد. قربان شما، خسته نباشید. خب اون اعتصاب مال کامیون داران، خب اون یه مقداری چیز هم هست، یه مقداری یه وضعیت متمایزی هم هست، چون واقعا اون اعتصاب رانندگان کامیون واقعا معلوم نیست اون اعتصاب رانندگان کامیون بود یا کامیون داران بود. خب یعنی اون خودش هم مثلا یه چیزیه، چون همه این مرزا مخدوش شده است، یه مقداری همه این مرزا الان مخدوش شده است، یعنی اعتصاب کامیون، خب بالاخره اینا کیان، کامیون داران یا راننده های کامیونن. خب ولی اون چیز اجماع عمومی، اون اجماع عمومی واقعیتی تو جامعه ایران، و اینکه به اصطلاح اینکه بی سواد مثلا نمیتونه یارو بشه، بی سواد نمیتونه مثلا فرض کنید یا بی سواد حالا یا زیر لیسانس و این حرفا نمیتونه مثلا فرض کنید میگم واسه شهردار یه شهر نمیتونه بشه. ظاهر قضیه به نظر میرسه که چیه؟ ظاهر قضیه به نظر میرسه که این خب خیلی چیزه، بالاخره یارو میگه که میخواد شهردار بشه، باید یه چیزی حالیش باشه و غیره و غیره و این حرفا، یعنی استدلال از این استدلال است. بماند از این که چقدر از این لیسانسیه ها چقدر مثلا فرض کنید حقیقتا تخصصشون بیشتر از کارگر تراشکاریه که خیلی بهتر میفهمه یه سری روندهای پروسه‌های مربوط به کار و مربوط به تدارک کار و سازماندهی کار و همه اینا رو خیلی بهتر میفهمه تا یه مثلا فرض کنید لیسانسیه که از دانشگاه آزاد لیسانس گرفته، یا کارشناسی نمیدونم ارشدی که از فلان دانشگاه دوزاری ارشد کارشناسی ارشد رو گرفته. اون حرفا صرف نظر از این که میگم بماند جای خودش قابل بررسیه، نکته اساسی دیگه اینه که چیزی که چپ اصلا براش مهم نیست اینه که توی این قضیه، توی یه همچین بحثی، وقتی یه همچین بحثی را میفته، تلقی و تصویر عمومی تو جامعه از موقعیت کارگر تنزل پیدا میکنه، یعنی از موقعیت کارگر به عنوان کسیه، به عنوان چی؟ به عنوان نیرویی که چیه؟ یا کارگر یا طبقات زحمتکش، به عنوان نیروی فاقد صلاحیت اداره جامعه. این تصویر عمومی اون وقت، این تصویر عمومی تأثیرش فقط روی این نیست که کارگر مثلا فرض کنید خب تأخیر میشود در جامعه و این حرفا، تأثیرش به طور مستقیم رو دستمزد کارگر هم هست، حتی یعنی رو اون تو اون مجموعه به اصطلاح شرایط اجتماعی و فرهنگی که مارکس بحثشو میکنه، میگه بابا جان دستمزد فقط این نیست که بخور و نمیر، که نیست که مال به اصطلاح اون قانون مفرقی دستمزدی که مالتوس حرفشو میزنه، یعنی مارکس در مقابل مالتوس و مالتسیا بحثشون این بود دیگه، خب که بعدن اون وقت لاسالیا خب این بحثو داشتن که میگفتن قانون مفرقی دستمزد و ارزم به حضورتون که همون بخور و نمیره که کارگر به اندازه‌ای بخوره که نمیره، میگه نه خیلی اینطوری نیست. خب شرایط میگه دستمزد، این که دستمزد چجوری تعیین میشه توی جامعه، یک مجموعی از به اصطلاح سطح فرهنگی و تکامل فرهنگی و تاریخی و همه اینا رو میاد واردش میکنه، یعنی وقتی شما توی جامعه ای، ما اینو قبلا یه جایی بحثش هم داشتیم، خب وقتی شما توی یه جامعه ای میای تلقی از کارگر رو اینقدر میبری پایین، اینقدر میبری پایین که این رو تبدیلش میکنی به چی؟ به یه موجودی که صلاحیت اداره یه شورای شهر مثلا 20,000 نفری رو نداره. دستمزد کارگر تو اون منطقه میاد پایین. خب ظاهرا هیچ چیزی به نظر نمیرسه، هیچ به اصطلاح ظاهر قضیه اینجوریه که هیچ رابطه‌ای بین این دوتا نیست، ولی هست. چون تمام این مجموعه به اصطلاح تاریخی فرهنگیه که سطح دستمزد رو مشخص میکنه. و نه فقط تئاتر، بذارید من به شما بگم، تئاتر، اینکه یک شهری چقدر تئاتر داشته باشه، چقدر سالن کنسرت داشته باشه، همه اینا تأثیر میذاره روی اینکه دستمزد کارگر تو اون شهر چقدر باشه. اینکه چقدر یه شهری رستوران داشته باشه، این تأثیر میذاره روی اینکه دستمزد کارگر تو اون شهر و تو اون منطقه چجوری باشه. یعنی میخوام بگم اینا فاکتورهای مهم اجتماعیه که این فاکتورهای اجتماعی اون وقت توی یه جمهوری اسلامی تو تمام سالیان اخیر، یعنی تو تمام، حتی میشه گفت تو تمام 40 سال اخیر، این فاکتورهای اجتماعی به طور مداوم به زیان طبقه کارگر تغییر کرده و به طور مداوم از سوی چپ مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته. براش مهم نبود اصلا، براش مهم نیست که توی دستگاه حقوقی مثل قانونگذاری اینا موقعیت طبقه کارگر آیا تنزل کرد یا نکرد، چون طبقه کارگر این حرفا رو که نمی‌بینه، که این مناسبات رو نمی‌بینه، که اون توی جمهوری اسلامی یک رژیم رو می‌بینه، رژیمی رو که باید سرنگون بشه، همین و سلام تموم شد و رفت. یعنی به هیچ وجه اصلا دیگه اون چیز رو نمی‌بینه، اون مناسبات طبقاتی اون تو حاکم بر اون جامعه رو اصلا نمی‌بینه توش، و به همین خاطرم بهش بی‌اعتنا می‌مونه و نتیجهش هم این میشه که به قول شما که یارو تقاضای به عنوان توی یه اعتصاب چیز که هم لابد اینا ازش هم دفاع میکنن، خب تقاضای این رو میکنه که هیئت مدیرش نمیدونم بایستی حتما باسواد باشن، بی سواد نباشن. خب این تأثیرات وحشتناکی میذاره روی چیز، روی وضعیت دستمزد و روزمره و این حرفا.